بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب فریده هایی که درباره اخلاق مطرح شد به فریده محاسبه و مراقبه رسید. فریده فعلی رو مرحوم حاجی می فرمایند که مراقبت یعنی این که انسان نفس خودش رو از لغزش ها نگه داره و محاسبه یعنی این که همواره حساب بکنه، ترازو دست بگیره، بین خوبی ها و بدی هاش چرکه بندازه و ببینه کدومشون بیشتر از دیگری است. اگر احیانا نتیجه این محاسبه این بود که وضعش بده، که خب منتظر عقاب باشه، اگر و هشداری باشه برش به این که خودش رو اصلاح کنه، اما اگر نه، دید وضعش خوبه در مقابل بدیهایی که انجام داده خوبیهاش بیشتره، اون وقت مقایسه کنه این خوبیهای خودش رو با نعمتهای الهی، ببینه چه مقدار نعمت بهش داده شده و در ازای اون نعمت آیا خوبیهاش به تعبیر ایشون قطره ای از دریا هست، و چون نیست طبیعتاً باز هم تلاش بیشتری بکنه، به خصوص که عنایت بکنه که این خوبیهاش هم باز نعمت الهی است، که هر شکری که میکنه دوباره یک لطف خداست، به قدرت الهی شکر کرده، و الا اگر توانایی که از ناحیه او عطا شده نبود، حتی توان طاعت هم نبود. این که حضرت عالی قدرت این رو داری که اطاعت بکنی، قدرت خودش از ناحیه الهی واصل شده. پس همواره مراقبت بکنه، یعنی خودش رو از لغزش ها پاس بداره و مواظبت بکنه و محاسبت بکنه، به این معنا که همواره خوبی ها و بدی هاش رو حساب بکنه. بعد تعبیر میکنن، میگن بسیاری از اهل معرفت هر شب قبل از خواب این کارو میکردن، یه بار از صبح مرور میکردن، مثل خاطر نویسی هایی که امروز هست، اونها در ذهنشون خاطر نویسی میکردن، از صبح حساب میکردن که صبح که پاشدم تا غروب چه کارهایی انجام دادم. آدم طبیعتا ممکنه کارهای 5 روز و 10 روز و 1 سال پیششو نتونه یادش بیاد، ولی امروزشو میتونه جمع بزنه. از صبح که پاشدم اومدم بیرون، کدوم لغزش ها بود و کدام کارها و طاعات بود، اینها رو محاسبه کنه، حساب بکنه، مقایسه کنه، به اون روز خودش نمره ای بده. بقیه شو دیگه از روی متن میخونیم، مطالب خوبی هم دارن که اضافه میکنیم. نهایتا البته میفرمایند که محاسبه یه نوع دیگه‌ش هم هست که اهل سلوک انجام میدن، که اون بالاتر از محاسبه اعماله، محاسبه حتی خواطر هم هست، این که اون چیزهایی که در ذهنش خطور کرده و اون افکارش رو هم محاسبه کنه، اونها رو هم بسنجه. شاید خیلی وقتا 1000 قصد بد هم داشته، اما این قصد بد نتونسته تحقق پیدا بکنه، اونها رو هم بهش نمره بده و با اونها هم ترتیب اثر بده. اونها درسته که از نظر ظاهر و بهشت و جنت ظاهر بهش ثواب و عقاب نمیدند، اما از نظر سلوک و رتبه علمی و رتبه روحی که طرف پیدا میکنه، اونها تأثیر داره. آره شاید نیت از باب نیت رو بهش ثواب بدن، مراد نقاب رو نمیده.
فرقش بین محاسبه
و مراقبت فقط اینه که انسان مراقبت کنه که به دوچار لغزش نشه، محاسبه اینه که حساب بکنه بین این دوتا ببینه، خیلی فرق دارن. این نکته ای رو قبل اینکه وارد بشیم، حضرت آقای انصاری شیرازی دارن و اون اینکه میگن اینکه گفته محاسبه باب مفاعله است، دوگانگی لازم داره. این دوگانگی ناشی از دو نفر باید باشه، یعنی شما محاسبه میکنید بین زید و عمر. چرا در رابطه با خود انسان داره که یه نفر محاسبه میارن؟ گفتن به خاطر اینکه انسان کهنه بین خودش و خودش هم دوباره یه دوئیتی قرار بده تا بتونه بین اینها هم حساب بکنه، یعنی بتواند این گونه مراقبت بکنه، نفسی از نفس دیگری. یه تعبیری تو علم اصول هم داریم، ذهن و ذهن بهش میگن برخی از اصولیین، خواستن برخی از موارد رو میگن ذهن و ذهن، یعنی که ان ما خودمون رو از اون داشته هامون مجزا میکنیم، اون وقت مجزای از اونها به داشته های ذهنی خودمون نگاه میکنیم. این از خودمون رو دوگانه میکنیم. اول از همه میگیم اونی که اونجا نشسته من نیستم، حالا من رو محاکمه میکنه، من رو محاسبه میکنه. ببینیم، فریدتون فی المحاسبت و المراقبه، یک حاشیه‌ای داریم. یک، قال علیه السلام حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و هما مقامان عظیمان و فی رعایتهما جدوا، یعنی فواید کثیری وجود داره. و کان دعب اهل سلوک فی المحاسبه، دعب و روش اهل سلوک در محاسبه این گونه بوده که ان یحاسبوا ما عملوا کل یوم فی لیلته، در هر شب اون کارهایی رو که در روز انجام دادن حساب میکردن. فا این عمل الحسنات، اگر حسنات انجام داده بودن حمد الله تعالی، و شکر و استزاد بیشتر انجام داد. ولی و این صدر من هم عسره، اگر از اونها اثرت لغزش، اگر از آنها اثرتی یعنی لغزشی صادر شده بود، استغفر الله و انابو الی، استغفار میکردن و انابو الی انابه میکردن، به معنای اینکه حالا رجوع به خدا میکردن که در جلسه قبل راجع به انابه مقداری گفتیم، یا حالا به معنای گریه کردن هم ممکنه باشه. خب برگردیم به متن. سونک نفسک انزلاتک، زله این لغزش، زلات جمعش این لغزش ها، کیلا تقع، ظاهرن یه فیهایی باید داشته باشه، البته کتاب حاجی هم نداره، کتاب های قدیمی هم نداره، نه که این کتاب افتاده باشه، حالا اگر هم بوده روشن. و حراست که ایاها انها، از نفس خودت سون کنی، مراقبت بکنی تا واقع نشی فیها، واقع در این زلات نشی. و حراست بکنی تو نفست را ایاها انها، از لغزش ها. این سون یعنی مراقبت، هو المراقب. و حذوها، حذو یعنی اندازه کردن، و حذف و حذوها طاعاتک، ای محاذات طاعاتک، حذف و حذفها طاعاتک، اینکه اندازه کنی طاعتهای خودت رو، یعنی چی؟ یعنی محاذات کنی، اندازه کنی طاعتت رو به زلاتک، اندازه بگیری طاعتها و لغزشها رو هم، تا اینکه چی بشه؟ لتعلم ایهما یزید، نقطه ویرگول غلط، یریدم نیست، یزیده، تا اینکه بدانی کدام یکی از آنها بیشتر است. این و حذفها هو المحاسبه، این محاسبه است. ثم حالا وقتی محاسبه کردی یا مساوی ان چه باید تلاش بیشتری کنی، اگر احیانا نه دیدی گناه ها بیشترن، ثم ان زدت معصیتن علی الطاعه، اگه زیادتر کرده بودی معصیت را بر طاعت، فعلیک نکال، نکال یعنی عقوبت، بر توست عقوبت. کی لولم تتدارک ها به طاعه، اگه اونها رو تدارک به طاعت نکنی. تدارک یعنی جبران. در حاشیه میگن که لم نذکر و فی نظم، چون در نظم فقط قسمت زیادت طاعت رو آوردن، مساوی هم ذکر نکردیم، کما لم نذکر تصاویف شرح، چرا لوزو حکما، اون دوتا که هیچ جز بدبختان. اگر تازه ان زدت طاعتا علی الزله، اگر طاعتت بر لغزشت بیشتر بود، اگر زیادتر کردی طاعت را از ذلت و از لغزش، ذلت و لغزش، فزن، حالا وزن کن، طاعت که به نعمه، طاعتی که خدا داده رو به نعمتها وزن کن، نعمهی سبحانه. خب این نعم از کجا رسیده؟ نعمتها رو مراقبت بکن، التی اسبق خدا علیک ظاهرتن و باطنه، اسبق نعم یعنی تمام کرد نعمت را، اسبق یعنی تمام کرد نعمت را بر شما، ظاهرش و باطنش. این یک نوع اشاره است به سوره لقمان آیه 20 که فاسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، اشاره به اون آیه است، تلمیحی از اون آیه، به نعمت التی تا حالا کس تو دنیا به خدا نزده، معمولا الذی میزنن، به نعمه التی، اون نعمتهایی که کامل کرده خدا اونها رو بر تو. خب حالا این نعمت ها چیه؟ من قواک و آلاتک، دست داری، پا داری، قدرت داری، و منافع اینها که بر تو حاصل میشه. خب این قوا و آلات و منافع رو ایشون میگه علم طب تا امروز خیلی هاشو کشف کرده که انسان چه توانمندی هایی داره، تازه قریب به اتفاقش هم هنوز مونده. ممشتملت این منافع و آلات و قوا علیها کتب و تشریح، کتب طب شامل ایناست، و غیر کتاب کتب تشریح، فانها، پس این اموری که اشتمال داره برش کتاب تشریح، قابل توجه آقایون که انها زده، انهو نزده چون به مای موصول برمیگرده، و انها به نسبه الى ما لم یسلو الیها که قطرت فی بحر لجی، پرانتز بسته، پرانتز از بعد ممشتملت شروع میشه تا پایان لجی میخونم. حالا میخواد بگه چی؟ میخواد این خط بگه، میخواد بگه آقا شما یه قدرتایی داری، بینایی داری، شنوایی داری، بویایی داری، توانمندی داری، حافظه داری، میتونی راه بری، شکمت کار میکنه، عقلت کار میکنه، میتونی چیز بخوری، همه این منافعی که وجود داره اینها رو یه سریشو کتابهای طب شرح کردند و بیان کردند، اما تازه اینه که کتاب طب گفته به نسبه اونایی که هنوز علمای علم طبش نرسیدن یک به هزاره. فانها یعنی این مشتملت علی کتب تشریح، اینایی که تو کتابای تشریح هست، به نسبه به آن چیزی که لم یسلو الیها، هنوز به کتابای تشریح نرسیده، یا به نسبه به آن چیزهایی که لم یسلو، آن چیزها الیها نرسیدن، لم یسلو الاطباء یا علما الیها، که دوباره ها برگرده به مای موصول، حالا مهم نیست. اینا همشون که قطرتن فی بحر لجی، این مانند یک قطره است یعنی یک دریای خروشان. خب برگردیم به بالا. خب این نعمتهایی که خدا اسبغ علیک ظاهرتن و باطنه من قواک آلاتک و منافع اینها و اغذیتک، اطلب اونجاست، و اغذیتک و اشربتک و اسباب تربیتک من العلویات و السفلیات، همه این اموری که بودن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه اینها اگر اول از همه محاسبه کردی و بعدش دیدی خوبیات بیشتره، برو در مرحله دوم وزن کن، خوبیاتو بذار یک کاسه ترازو، اون نعمتهای الهی رو بذار کاسه دیگر ترازو. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَيْنَهُمَا نِسْبَةً، که قطعا نمیابی، وَلَنْ تَجِدْ، نسبتی نیست. چرا؟ لقوله تعالی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها فان لم تجد تعترف به تقصیر، جزای انه باید بیاد تو پاراگراف بالا. فان لا تجد، اگر نیافتی به تقصیر خودت اعتراف کن. درست نوشته اونجا؟ فان لا تجد، اگر ندیدی به تقصیر اعتراف کن. میگه این مطلب رو من در شعرم بهش اشاره کردم، کما قلنا ترجع کلیلن حسیرن تائبن واسقن به کرمه، بله رجوع میکنید اونجا تو بالاش داشت، فزن به نعمه، نعمتها رو وزن کن، وقتی نعمتها رو وزن کردی اعتراف به تقصیر میکنی. اعتراف به تقصیر به چیه؟ به اینکه رجوع میکنی در حالی که کلیل هستی. کلیل یعنی کند زبان، یعنی لکنت گرفتی و کند چشم، چشمت هم درست درمون نمیبینه. اگه در رابطه با شمشیر به کار بری، یعنی شمشیر کندم به کار میره، یعنی در مجموع کم آورده به تعبیر امروزی ها. رجوع میکنه در حالی که کم آورده و حسرت میخوره و توبه میکنه و امید به کرم خدا داره. این در حقیقت ترجه جزای اون امر بالاست. فزن به نعمه، وزن کن به نعمتها، نتیجش اینه که وقتی وزن کردی شما رجوع میکنی در حالی که کلیل هستی. بعد یه پله بالاتر میراجی میفرماید و اینم بدون، بلهیه یعنی همین طاعتی هم که میکنی منهاست، ای من نعمهی تعالی، همینم از اوست. بلهیه منها، چرا؟ انها یعنی لانها، فی موضع تعلیله. چرا؟ لانها یعنی انها، به خاطر این که، ها یعنی این طاعت، به منتهی، منه یعنی قدرت توانایی، به زمل میم ای استطاعته، انها یعنی همین طاعت به استطاعت اوست، همین هم با دست اوست، همین هم به قدرت اوست. فلله المنت فی هدایته، پس منت بر خداست در هدایتی که انجام داده. اشاره است به آیه سوره حجرات آیه 17، یمنون علیک ان اسلمو، میگه مسلمان ها میان بر تو منت میذارن که اسلام آوردن. یمنون علیک ان اسلمو، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلامتون رو بر من منت نذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا به شما منت داره که شما را از جهالت در آورده، ان کنتم صادقین، اگه صادق بودید. یمنون علیک ان اسلمو، میان بهت میگن آقا به هر حال حالا خیلی وقتا منتم به چشمه، به گفتار نیست، جوری میکنه که یعنی اگه ما نبودیم تو کاری نبودی، اسلام ما بوده. یه نه، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام خودتون رو منت بر من نذارید، برعکس خداست که منت بر شما داره. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، که به ایمان شما رو هدایت کرده. خب این تمام. بعد می‌فرمایند و از زمره محاسبین کسایی هستند که فقط عمل رو محاسبه نمی‌کنند. و من محاسبین ایوجد فی اهل سلوک من اهل الله، محاسبی که یافت می‌شود در زمره اهل سلوک من اهل الله، محاسبی یافت می‌شود که مضیفون خاطرن، اضافه کرده است خاطر و فکر را هم. مضیفون خاطرن الالاعمال، اضافه کرده او را به عمل. حاشیه شش میگن مضیف به معنای مهمان نیست، از اضافه اومده. و قوله الاتی عصره تعصره کبا، میگن حالا اون که بعدیش رو میگن. خب این آقایون چه کار میکنن؟ فیحاسب الخواطر، اینها خاطرها رو هم محاسبه میکنن. خاطرها چیه؟ الربانیه والملکیه والملکیه، ربانی و ملکی رو از خواطر شیطانی و نفسانی. این خواطر چه صفتی دارن؟ از سانحه هستن، سانحه صفت خواطره. لهو فی یومه، از صبح که بلند میشه گفت هزار فکر تو دل صابخونه هست که یکیش به دل مهمون نیست. از صبح که بلند میشه این دائما انواع و اقسام نیتها بهش خطور میکنه. سانحه یعنی آشکار شدن، آشکار شدن لهو یعنی لئین محاسب در روزش. و من محاسبه مضیف خاطرن فی لیلهی تدارکت تعثرن. حالا اون البته خاطرها بخونیم و اینم بخونید تعثرها، که اینم نمیشه. و من محاسبه مضیف خاطرها فی لیلهی تدارکت تعثرها، علفش علف اطلاقه، و در شبش هم تدارک میکنه، جبران میکنه، تلافی میکنه تأثرات رو. تأثر اثره و تأثره هر دوش به معنی لغزشه. بغلش مینویسن اثره و تأثره یعنی چی؟ که شما اونجا چی دارید؟ شعر رو بخون. اثره و تأثره کنا ها؟ شما چی داری؟ اصلا نداری؟ آقا داری، کجا نداری؟ بده من. اثر و تأثر کباس نه کنا. این نزدیک به 10 دقیقه امرو وقت ما رو تو مطالعه گرفت. هرچی اول و آخر و هرچی کتاب لغت بود، کنا به معنی کنایه زدن. آخه این اصلا به ربط به کنایه نداره این مطلب. کبا یک بو، کبا یک بوه، مثالی دارن عربا. کبا میگن که الجوادو قد یک بو، یک بو یعنی لغزیدن و با صورت به زمین خوردن به معنای ناخون بند کردن. وقتی که اسب سرنگون میشه، واژگون میشه. اثره و تعثرم به معنای واژگون شدن و با صورت به زمین خوردن هن. اینا وقت اومد حاشیه شیشو از آقای حسنزاده اینجا ایشون داره که کبا من یک بو که مثل دعاید او از زمین خوردن. خب نه، بعدش یه جا هم به ذهنم یه رسید، الان اینجا دیدم که اینجا نوشته، چون حاشیه مال حاجی نبود. حاشیه های حاجی رو مقیدم بخونم، اما چون حاشیه مال حاجی نبود نخوندیم از دستمون رفت. ببینیم قاشه هفتو. قال الله تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم الله به. هر چی که مخفیم بکنید خدا چه کار میکنه؟ محاسبه میکنه. به این خاطر خواطر هم محاسبه میشن. بعد در متن گفتن خواطر چهار تان، ربانیه و ملکیه، از اون طرف هم شیطانیه و نفسیه. این چهارتا رو حاجی تو پاورقی توضیح میده. میگن خاطرون ربانی والخواطر اربعه. خاطرون ربانی یسما نقر الخاطر و تعرف، تعریفش کردن بالقوه یا و تعرف شناخته میشه بالقوه و تسلط و عدم الاندفاع. اگر یه خاطری ربانی باشه اینقدر قویست و اینقدر بر شما مسلط میشه که شما اصلا قدرت دفاع ندارید، توان مقابله ندارید.
نقل
خاطر را اینجور نوشتن. حالا ببینیم، الان نمیدونم این چی، نگاه نکرد. نقل الخاطر، حالا اگر درستم باشه، اونجا هم تو اون کتاب هم نقره، شما هم نقره،
نقره
نقره نیشی و ازا نقرف ناغور ممکنه بشه. حالا نگاه میکنن، برمیگردیم قواسای من. اینها انقدر قوی هن که وقتی آرز میشن، وقتی به خاطر رجوع میکنن، خاطر ربانی، طرف نمیتونه از اونها سر برگردونه. و ملکی و یو سما الهامن و اونها ایناییست که ید او الا مفروض، یا شما رو به واجبات یا به مندوب، یعنی شما رو به مستحبات میکشاند میخاند. و بالجمله مافیه صلاح، این باید میرفت سر خط بالایی. و ید نفسانی، خاطره نفسانی و یسما حاجسن. حاجسن میدونه یعنی چی؟ همون یعنی خاطر نفسانی دیگه. خاطر نفسانی هم یعنی حاجس. و هو ما یدعو الی ما فیه حظ لنفس، و اونم اینه که میکشاند شما رو به چیزایی که نفس خوشش میاد. البته بین لم یکن فیه مخالفه للشرع، مخالفت شرعی نداره. الان اینجا طرف به ذهنش خطور میکنه، میل و کشش پیدا میکنه که پاشه مثلا فرض کنید بره فلانجا دیدن فلان مسابقه، از اینجا پاشه مثلا بره دیدن فلان رفیقش، هوس میکنه الان شب درس و بحث و ول کنه، حالا اگر بگیم حرام نیست، یا مثلا شب تحصیلیه پاشه بره در فلان منزل بشینه و رفقاش صحبت کنه. یه امر نفسانیست ولی خلاف شرع هم نیست. و شیطانی و هوه ماید او الا مخالفت الحق، میکشونه شما رو اصلا به گناه. قال الله تعالی الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. بعد آنجی میفرمایند که پس ما چهار نوع چنه میل باطنی داریم، یا چیزی که به ذهنمون خطور میکنه داریم. اونی که به ذهن ما خطور میکنه چهار نوعه، یا ربانی و ملکی است که یکیش میکشه ما رو اساسا به امور تعالی بخش سطح بالا، یا اینکه نه میکشه به مفروضات و مندوبات شرعیه، و دو تای دیگه‌ش هم نفسانی و شیطانیش که نفسانیش حرام نیست ولی بالاخره گرایش به ماده است، و شیطانیهاش که اساساً به سمت حرامه. بعد ایشون میگه پیامبر یک روایتی از پیامبر نقل میکنه علیه الصلوات و السلام علی اهل بیته، میفرمان ان فی القلب لمتین. لمه یعنی گام، لمت و شیطان هم توی المنجد و اینا اومده، یعنی گام شیطان، یه گام یه قدم. نه میمش مشدده، این چیزها معفوف به اینجا. ان فی القلب لمتین، یک لمه من الملک، یه لمه یه گام از طرف ملائکه است که تصدیق بالحق و وعد بالخیره، و لمتون من الشیطانه که این تکذیب بالحق و ایعاد و شره، وعد و وعید، وعد در مقابل ایعاد هم اینجا اومده. اینو معمولش تمام کسانی که توی بحثای اخلاق هم اومدن همینو میگن، میگن در وجود انسان دو گرایشه، یه گرایشه به کمال داره، یه گرایشه به زلال داره، یه گرایشه به فرو افتادن و ملکی شدن داره. در قلب هم همین هست. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفته دوست، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. این نیم نیمه، تمام اینها اومدن به اینکه این نیمها رو تقسیم کرده. و یسما این این لمه شیطان رو بهش میگن وسواس و یعیر به معیار. خب حالا ما اینو با چه معیاری بسنجیم؟ از کجا بفهمیم این که به ذهن ما خطور میکنه خوبه یا بد؟ به معیار شر. فما فیه قربتون فهو من الاولین، و ما فیه کراهتون او مخالفتون للشر فهو من الاخرین. اولین یعنی ملکی و ربانی، آخرین یعنی شیطانی و نفسانی. ملکی دیگه. خب آقا از کجا اینا رو بتونیم تشخیص بدیم؟ میگن دل صافی، والحوالت و فتمیز الى قلب صادق صافی الحاضر مع الله. البته به اونه قلب هایی هستن که این یه بحث مفصلی است که بسیار هم نکته لطیفی است در مسائل حاجی، به این که ما در اون بزنگاهایی که در حقیقت تعارض مسائل اخلاقی پیدا میشه چه باید کرد، به اون شهود اخلاقی قائلن، میگن باید به شهود اخلاقی برسیم. اینم از معیداتی است که به قلب صادق صافی حاضر مع الله باید رفت. کسی که یه عمر صادقانه زیسته توی بزنگاه ها میتونه تشخیص بده الان باید چه کار کرد، چون یه بحث بسیار مهمی است. ما وقتی رو کتاب و دفتریم، رو کتاب و دفتر شما میگید دروغ بده، نه حفظ نفس محترمم واجبه، اما خب حالا الان رسیدیم بیرون، دروغ بگیم یا حفظ نفس نبی کنیم؟ الان یه نفری پیامبری اومد اینجا، نه اصلا یه انسانی اومد اینجا، اگه شما یکی میاد میگه با چاقو دستشه بهت میگه دروغ، کجاست زید؟ بگی تو اتاقه میزنه میکشدش، دروغ گفتی. اگر نگی دروغ گفتی، بگی حفظ جان نکردی، اعانه بر اسم به نوعی کردی. این جور جاها چه کار بکنی؟ مشکل تمام مسائل اخلاقی و فلسفه های اخلاقی تو این نقطه و این بزنگاهه که در تزاحمات ما رفتارهای بیرونیمون آمیخته و در حقیقت مستجمع همه تزاحمات. اینجا باید چه کار کرد؟ تو این جور جاها باید چه کار کرد؟ شما الان میخواید یه کاری انجام بدید، از طرفی میبینید مصداق این خیره، از طرفی میخواید یه کاری انجام بدید مصداق اون شره، چون افعال ما میتونن مصداق عناوین متعدده قرار بگیرن. چطور شما الان که اینجا نشستی هم مصداق زیر سقف نشسته ای، هم مصداق تکیه به دیوار داده، هم مصداق روبروی من نشسته و میلیون های مصداق مفاهیم دیگه هست، کنار سید زیر پاد دوشک، اینا همه مفاهیم دیگه، نشیننده بر دوشک، این خودش مفهوم و اضافات متعددی که پیدا میکنی، رفتاری هم که شما انجام میدی مواجه میشی. الان حضرت عالی مثلا قصد کردی، برخی ها میگن آقا نباید آزار به حیوانات داد، میری خونه زید برات غذا پخته، با چه ذوق و شوقی غذا آورده، غذا میاره برات، از طرفی شما قصد کردی حیوانی نخوری، میبینی این طرف یک نوع غذا داره نخوری، این بهش برمیخوره، بخوری حیوانی خوردی، خب این یارو چه کار بکنه؟ یکی هم موارد دیگه هست که روزه مستحبی رو میگن اگه تعارف کردن بخورید. خب یکم مواردش همینه. بعضی موارد رو شارع خودش اومده ترجیح داده، اما در بقیه موارد به خصوص موارد اخلاقی چه کار رو یاد کرد؟ خیلی این در مساعی هست و این دفع اهم دفع افسد به فاسد اینا توش مواردیست. مثلا میگه تو فلسفه اخلاق این بحث مطرحه که یه روزی که اون طرفی گرفت بمب و انداخت روی هیروشیما، آیا باید مینداخت یا نباید مینداخت؟ چون انداختن او عملا باعث اتمام جنگ شد. درسته 200,000 تا کشته شدن، ولی اگر نمینداخت 2,000,000 کشته میشد. ولی از طرفی هم زده 200,000 تا رو کشته، آیا بندازه اینجا یا نندازه؟ کار اخلاقیش یا کار غیر اخلاقی؟ یه دهم سال کانت و اینا این بحثا البته به این نحوه با سوالات جدید تو فلسفه اخلاق جدید مطرح میشه. امثال کانت و اینا میگن نه، باید در هر صورت پایبند به اون قاعده باشی. ضمن اینکه همین هم نمیشه، میگم چون بعضی وقتا تعارضه، خب دروغ بده، حفظ جان واجبه، میگه همیشه باید پایبند به فعل اخلاقی باشی. به چه معنا؟ به این معنی تو که نمیخوای شکم یارو رو پاره کنی، اون گناهش کردن او، تو راست تو بگو، تو که نمیخواستی 1,000,000 نفر رو بعدش بکشی، تو 200,000 تا رو نکش. اما یه بحثی هست که خیلی ها میگن نه، این جور وقتایی که تعارض شکل میگیره شما باید برید ببینید که دلتون چی میگه. خب دل هر کی یه چی میگه که میگن ها، برای اینکه به اینجا برسید باید به یک شهود اخلاقی برسید. شهود اخلاقی چیه؟ شهود اخلاقی بر کسی حاصل میشه که یک عمر اخلاقی زیسته. تشبیه کردم بعضی جاها بر دوستان، گفتم کسی که الان تو مسابقه فینال بلند میشه یه گل میزنه، الان یه پرش کرده و یک هد زده و یه توپ و گل کرده، ولی این الان که این کار نکرده که، این عملا 10 سال تمرین کرده تا به این نقطه رسیده. شما برای اینکه اون بزنگاه درست تصمیم بگیرید ممکن نیست که بتونید اون لحظه درست تصمیم بگیرید، الا اینکه یک تمرین پشت سر داشته باشید. انسان تو بزنگاهایی براش پیدا میشه، باید تصمیم درست بگیره، بعدم میگه آقا ما اون شب نشستیم کلی دعا کردیم نشد. خب معلومه اون شب نمیشه، مثل فوتبالیست است که تا صبح میشینه دعا کنه فردا صبح من هد درست بزنم، نمیشه. باید 10 سال پشت کارش شهود اخلاقی پیدا میکرد، از پله پله شروع میکرد تا اون نقطه آخر به نهایت تصمیم درستش برسه. بعضی وقتا میبینید نکشتن یک صفت کوچک که پشت یکی از سلولهای قلب قایم شده، اون لحظه آخر به هم میریزه سیستم تصمیم رو. پس این تمرین لازم داره که به اون شهود اخلاقی برسه انسان، اون به این که از ابتدا گام به گام باید هر جا میاد، این روایتی که از امام صادق و از جام خوندیم که الانسان و علا نفسه بصیره، که از حضرت سوال کردن که ما حد المرض الذی یجوز مرض الذی یجوز معه الافطار، حضرت گفتن الانسان علا نفسه بصیره. تو مسائل کوچیک باید شروع کردن مسائل کوچولو، هر گام به گام مسائل کوچولو رو پیش رفت، اون وقت در مسائل مهم اون یک شهود به شما میده. این بحثای فیلسوفان اخلاق این روزا مطرح کردن، رد پاش بسیار لطیف تو صحبت حاجی هست و اینو اگر کسی احیانا دنبال نوشتن مقالاتی در رابطه با فلسفه اخلاقه، اینکه حالا این حرف رو نسبت دادن به مور و امثال زالک، میبینید تو حاجی شاید همون دوره، شاید 100 سال قبل از او هست. ول حوالت و فتمیز، این که بین این خواطر کدوم شیطانیست کدوم رحمانیست، یعنی کدومه الالقلب صادق صافی الهازر مع الله به اونه. این تمام. فریده بعدی در باب اخلاص کوتاهه. اخلاص یعنی چی؟ ایشون میگن اخلاص یعنی کارات بر خدا باشه. کارها اگه بر خدا باشد میشه اخلاص، اگه برای خدا نباشه هر چی باشه ظلمه، هر چه باشه غلطه، حتی اگر برای بهشت و دوزخ باشه. ایشون میگه کسی که به طمع ثواب کار خوب میکنه این معامله گره، چرا رفتی به خدا داره؟ کسی که وای به حالش بر شهرت این کارو میکنه، میگه آقایون همه بگن به به، یه عمر طرف میبینید مثل تو لباس ما یه عمر زندگی میکنه که دست آخر تو 80 سالگی مثلا مردم محل بگن این آقا مثلا یه عمر سالم زندگی کرده، لشوهرا زندگی کرده. این خب اینم که عملا مریضه به تعبیر ایشون. پس اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی این که هیچ غرضی نداشته باشی، نه دنیوی نه اخروی، فقط و فقط اخلاص به خداوند، فقط و فقط خدا. و طالب القربه من غیر غرض، چه غرض دنیوی چه اخروی، این آدم مخلص فیما نهز من الاعمال، این در اعمالش مخلصه. آشیه یک خیلی آشیه خوبه، قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما فقط همین امر، اصلا چیزی نداریم. خیلی جالبان حسره، ما اساسا تنها یک امر داریم، اونم این که مخلص باشیم. و قال حکایتن عن ابلیس و به عزتی که لاغوینهم اجمعین الا کیا مخلصین، الا عبادک منهم المخلصین. در اخبارم داره که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت به زبانش میاد.
دوباره مخلص نیست؟
شاید حالا ببینیم. طالب القربه من غیر غرض دنیان و اخبن، کیه؟ این فرد مخلصون فیما نهز. فالمبتقی لشهره، مبتقی کسی که ابتغاء شهرت داره، طالب شهرته، فی عمله این مریضه، لا مخلصون فی العمل. و کذا تامع و ثواب به عملهی، کسی که دنبال ثواب از عملش ثواب میطلبد، این فرد کیه؟ این فرد مستعیزه، یعنی عوض میخواد، طلب عوض میکنه، معامله. لیس غیر المخلص، غیر المخلص سیدن بیت لطیفه، میگن غیر مخلص هم از شرک بری نیست. و لیس غیر المخلص من الشرک الخفیه بری، یا غیر مخلص از شرک خفی بری، یعنی عری نیست. عرین عریان یعنی بری، هم که یعنی مبرا به قولا. غیر مخلص هم حتما گرفتار شرک خفی است. بعد می‌فرمایند دبیبه، دبیب یعنی حرکت آرام. من تا امروز فکر می‌کردم دبیب یعنی صدای پا، به خاطر شاید قدیم مثلا تو ذهنمون رفته بود، اینم از نقض‌های تبادره. دبیبه ای دبیب و شرک، یعنی گاه حرکت آرام شرک. جدن بدا خفیا، جدن آشکار شده است در حالی که خفی است. میگن این البته اشارتون، ای خفیان جدن، اشارتون الی قوله صلی الله علیه و آله و سلم که ان دبیب الشرک فی امتی اخفا من دبیب نملت سودا. سابقا اتفاقا ما اینجا بهم کردیم دبیب به معنای صدای پاس، اینم درست معنا نمی کردیم، این نمی فهمیدیم اشکال مطلبش چیه. دبیب شرک در امت من مخفی تر است از حرکت یک مورچه سیاه علی صخرت سما، صخره ای که سخت لزاب، صخره سما رو مورچه های آروم روش بکس و باد میکنه، از لابلای اینا بخواد بره یواش باید بره. فی لیلت ظلما، اینقدر مخفیه. خب دبیب شرک اینقدر مخفیه، گفتیم صدای پا حالا در صخره و شب و اینا به صدا ربطی نداره که. شبش معنا نداره. خب اتفاقا
شبش اینکه صدای مون
خب حالا اما معنی حرکت آرامه دب دبیب یعنی دب دبیبن دبیب هم معنی مصدریست یعنی حرکت کردن آرام. حاشیه سه رو ببینید که تعبیر قشنگی دارن. اعلم ان القربه التي هي معیار الاخلاص، قصد قربتی که معیار اخلاص است، این و یجعل جمیع النسک و العبادات، این راجب فقها ها خوبه ها، آیون فقها ها گوش کنه، قربتی که معیار اخلاصه و همه نسک و عبادات قرار داده شده است، بل جمیع الحرکات همه اینا قرار داده شده است مقیاتن به ها، و یجعل جمیع النسک و اینها مقیاتن به ها، مقیای این قربت قرار شده، این قربت لیست قربن مکانی ها، و این نیست که ما بریم نزدیک خدا، حالا مثلا 100 متری هستیم بریم 2 متری، لا زمانی ها، لا رتبی ها، بگیم من رتبم 5 حالا برم 4، ولا معیه ذاتیه و طبعیه. معیت ذاتی یعنی بریم قسمتی از ذات خدا بشیم، طبعیه یعنی قسمتی از جزء ذات بشیم. ما یه بحثی هم داشتیم که عللت به طبع میگفتیم، تقدم به طبع، تقدم جزء علت بر معلول بود، این هم طبعی به همینه. و بل جمله قرب و شیئین متعسلین نمیتونه باشه، لیست قربن مکانین، و بل جمله لیست قرب دوتا شیئ اصیل، تو بگی من یکی خدا یکی میخوام برم نزدیکش بشم، اینجوری نیست. رابطه شما با خدا رابطه دوتا اصیل با هم نیست. چرا؟ پرانتز لتعال الحق سبحانه و ان جمیع هازهی، خدا از همه اینجور قربه ها منزهه، من حدهو فقط عده، کسی که خدا رو تعریف کرد در حقیقت خدا رو به شمارش در آورده. و هو موجودون، خداوند موجود، دور نیست از شما که مفقود باشید براش، حالا بخواد نزدیک بشه غیر و فقید، یا اینجور نیست که نبوده حالا سرکلش پیدا بشه، کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. ولیست بینونته ان خلقه بینونته عزلتن، که اون ور باشه شما این ور باشید، بل بینونت و صفتن، که سر جاش توضیح داده، پرانتز بسته. خب پس مراد از قرب، قرب مکانی و زمانی و اینا نیست، بل المراد از تخلق به اخلاق الله. مرجعش هم فناء فالله، له الملک و له الحمد. در رابطه با شرک هم در حاشیه 4 میفرمایند شرک یا جلیست یا خفی، از شرک و اما جلیون و اول معلوم و اما خفیون، مثل این که پچ پچ کنه آدم، جلی به اینه که بلند بلند حرف بزنه، خفی به اینه که یواش یواش حرف بزنه. از شرک اما جلیون و اما خفی، و هو مثل هذه المذکورات من الاغراض. شرک خفی چیه؟ این که آدم طمع در دنیا داشت، طمع در دنیا داشته باشه، عبادت خدا کنی که فردا صبح بهت ختام دنیا بده، عبادت کنی که فردای قیامت بهت حور و قصور بده. لأن اربابها، چون کسانی که ارباب این اغرازن، دنبال این اغرازن، یرون انفسهم و یعبدونها باطنن، در حقیقت کمال خودشو میخواد، در حقیقت عبادت خودش رو میکنه. و این کانوف ظاهر من الموحدین، اگرچه در ظاهر از موحدین هم، اما فعل واقع دنبال خودشونه، به خدا مگه میگن چیزی عطا بکن، در حقیقت دنبال خودشه. فإن حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین. و عین من غایت حرکاته و نسکهی القرب من الله و تخلق به اخلاقه، این آدمی که دنبال کار زندگی خودشه، این کجا از اینها خدا حاصل میشه؟ شما وقتی دنبال این هستی که فردای قیامت، حتی نه این دنیا، فردای قیامت وارد بهشت بشی، خداش کو دنبال این که خودت بری بهشت، خدای سرکلش بیدنی. و من قایت حاله در و من قایت حاله و از قایات این حرکات لهو، یعنی لین آقا، الوصول الالهور و القصور معکول و شراب تهور. به این دنبال اینا میری میگن. گفت تو و توبا و ما و قامت یار، هر قدر هر کس به قدر همت او. یکی که دنبال توبا هست بش میدن، دنبال قامت یار اونم بش میدن. تو و توبا و ما به قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست. اینم هست، شراب طهور و معقول است، ولی ایشون میگه این شرکه. البته شرک، شرک خفی. این بحث اخلاص تمام. بحث بعدی که فردا شب ان شاء الله، فریدتون فی توکل.